بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بعد از آنی که ادله تقیه را بیان کردیم و اصل مسئله ثابت و شفاف و روشن شد، رفتیم سراغ فروع و امور باقی مونده. گفتیم بقیه هنا امورون، امر اول و دوم رو گفتیم، امروز میریم سراغ امر سوم و چهارم انشاءالله. و اما ثالث، اقسام تقیه است. تقیه دارای انواع و اقسامی هست. قسم اول که مشهور و معروف است، تقیه خفی است و خوف بر نفس، بر اهل و عیال، بر برادران مسلمان. عقیده دینیش اظهار نمی کنی، سوا اون فل اصول و الفروع. معلومش تقیه فقط در اصول نیست، واجب سب و براعت و در فروع هم تقیه بساره، فی مثل الوضوع و الصلاة و الصوم و الحج، در این هم تقیه از اخفاء عقیده دینی در اصول یا فرو میکنه برای حفظ نفس خودش یا خانوادهش یا عرض و ناموسش و یا برادران مسلمان. خودش نمیترسه اما بر برادر مسلمانش میترسه، این رو هم میشه تقیه کرد. در حالات زراره شاید شنیده باشید که روایاتی از امام صادق علیه السلام در مذمت زراره وارد شده. امام بعد از آنی که مذمتش کردن در میان جمع، پیغام برش فرستادن که تو مقرب در درگاه ما هستی، مقام تو والاز، و من اینها رو تقییتن گفتم برای اینکه اگر اونا بدونن اینقدر تو به ما نزدیک هستی، خطر برای تو داری. میخوام بگم زراره از ما بیگانه است، ارتباطی به ما نداره تا قصد جان تو نکنن. هم یسارعون علی من احببنا، اونا کسی که ما بهش علاقه داشته باشیم تصمیم بر ضدش میگیرن. بعدم امام فرمود این شبیه کار خضر است که اون کشتی رو سوراخش کرد تا اون ملک قاصب اون رو نبرد. اما السفینه فکانت لمساکین یعملون بها فی البحر فأردت ان اعیبها و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. منم مصلحتا این کار کردم. بنابراین ای بسا تقیه امامان برای حفظ اتباع و شیعیانشون بوده، خودشون در خطر در مواردی به حسب مقامشون نبودن، اما برای حفظ شیعیان تقیه می کردن. همه اینها تقیه خفی هست که در روایات هم بهش اشاره شده بود و در آیات قرآن هم بود و مندرج تحت عنوان ولا تلقوا بایدیکم الی التحرکه همش می باشد. این قسم اول تقیه. اگر میگن مال هم شامل میشه، مال مهم میباشه، بله. اگر ارث که مسلم، و اما مال هم اگر مال مهم میباشد و اخفای عقیده هم لطمه به جایی نزنی، چیزی رو به خطر نیندازی، در اینجا برای حفظ آن بعید نیست این کار انجام بشود. و اما قسم دوم تقیه تحبیبی مداراتی لحفظ الوحده و جلب المحبه و اتحاد الکلمه در مقابل اعدا و دشمنان، در اونجا انسان تقیه می کند، از چیزی نمی ترسه، بلکه میخواد وحدت بین مسلمین مخدوش نشود. مثل همین خوندن نماز در مکه و مدینه، در سایر بلاد، بدون اینکه الزامی داشته باشیم پشت سر اونها نماز بخوانیم، برای حفظ وحدت بین مسلمین این کار رو میکردن. من یادم از قبل از آنی که برنامه های انقلاب و امام و اینها پیش بیاد، در کاروانه ها همه نماز جماعت خودشون میخوندن. موقع نماز هم که میشد هر کسی در حرم بود و اطراف حرم بود، بر میگشت به کاروان و در کاروان نماز جماعت ها برپا میشد. خود ما هم نماز جماعت وقت در کاروان ها میخوندیم. ولیکن بعدن معلوم شد این اثر منفی دارد، خیلی ایجاد بغض و عداوت میکنه، اون محبت تو از بین میبرد. اعلام شد که دیگه هیچ کس این کارو نکنن، مخصوصا امام راحل رحمت الله علیه اعلام کردن که این کار ممنوعه، کسی از مسجد بر نگرده، کسی از حرم بر نگرده، همونجا نمازتون رو بخونید. و خوندن نماز جماعت در کاروان ها ممنوع، چون خبرش به گوش اینها میرسید و میگفتن اینا ما رو اصلا مسلمان نمیدانن، ما هم اینا رو مسلمان نمیدانیم. حالا دو سه نفر، سه چهار نفر که تظاهر به مخالفت نیست در خوندن چند نفر معدود، اما اگر یه نماز جماعت حسابی باشه این تظاهر به مخالفت میشه. کدام؟ نوع دوم روایات مفصلی داره راجع به نماز، بعدن میرسیم که آیا این نماز هم مجزی هست مجزی نیست، بعدن میرسیم. روایات خیلی داره. بله، شهرهای دیگر میگیره سایر بلاد کنه. بله، الان مثلا میرن فرض کنی سیستان و بلوچستان هفته وحده پشت سر اونها نماز میخوندن. منتها ما دیدیم هرچه پشت سر اونها نماز خونده بشه، اونا یک بار نمیان پشت سر اینا نماز بخونن. دیدن یه طرفیه دیگه این کارو نکردن. شیعه ها جدا نماز میخوندن در هفته وحدت اواخر و سنی ها جدا میگفتن ما میام پشت سر شما نماز میخونیم، شما جدا پشت سر ما نمیاد نماز بخونید. بله بله، اما یه طرف اقدام کنه کافیه، نه به صورتی که ذلیل بشه در زیر دست دیگران، باید اون جنبه هاش رو هم در نظر گرفت. خب حالا میرسیم روایات اجزای صلات و چرا اجزای صلات. به هر حال اینو میگن تقیه مداراتی، دلیلش روایاتیست کن غریبه میرسیم. فرمود اود و مرزاهم شیع و جنائزهم صلو فی مساجدهم، مریضهاشون عیادت کنید و مردهاشون تشییع کنید، در مساجدشون نماز بخوانید. روایات متعددیست از امام صادق علیه السلام در این باره آمده از که بعدا متعرض میشیم، عجله نکنید. اینو میگیم تقیه تحبیبی. قسم سوم تقیه ای هست که برای مصلحت تبلیغ رسالت دینی است. مثلا در قصه ابراهیم، ابراهیم علی نبینا و علی نبینا و آله و علیه السلام دو جا تقیه کرد. یکی این است که گفتن بیا همراه ما بریم جشن بت‌ها در خارج از شهر است. قال اینی سقیم، و من مریضم نمیتونم بیام. عقیده باطنش که شکستن بت‌هاست پنهان کرد و اینی سقیم گفت. این اخفاء العقیده لمصلحت تبلیغ رساله. بله؟ حالا اسم گذاری آسانی، ما میگیم این تقیه لتبلیغ رساله است. و دومین بارم وقتی سوال کردن من فعله هادا به آلهتنا یا ابراهیم، آل بل فعله کبیرهم هادا فسألوهم این کانو ینتقون. خب این هم عقیده باطنیشو مخفی کرد. عقیده باطنیش این بود که اینها رو از خواب غفلت بیدار کند و تبلیغ رسالت کند. غیر اون رو گفت. هر گونه اخفایی که لمصلحت باشه، ببینید این قانون کلش اینه، اخفاء اعتقاد لمصلحت که اون مصلحه ترجح علی اظهار اعتقاد، یه مصلحتی در این کتمان است که از مصلحت اظهار بسیار بالاتر است. این قاعده کلیش میشه که شامل همه اینها میشه. دومی برای ایجاد وحدت بود، همش مصلحته، همش جامعه داره، کل این اقسام جامعه داره. و همچنین بله در قصه مؤمن آل فرعون، اونم لمصلحت حفظ موسی و رسالت تبلیغ رسالت موسی بود. میخواست کاری بکنن که رسالت موسی تبلیغ بشه و موسی حفظ بشود. اونم عقیده دینیش کتمان کرد و خلافشو اظهار کرد. چهارمم این است که لمصلحت تربویه، یعنی قصد و هدف این است که نوعی تربیت انجام بشه، مثل تقیه یوسف. یوسف وقتی که تقیه کرد و اخفا کرد، اون هدفش این بود که این برادر نگه بداره، هم برادران امتحان بشن هم پدر امتحان بشه، چون پدر دوره امتحانی رو داشته می کرد که از یوسف شروع شده بود و به بنیامین ختم می شد. این دوره آزمایش پدر و همچنین برادران آزمایش می شدن در این مسئله، لذا عقیدشو مخفی کرد. قال انکم لسارقون، سارق نبودن، ولیکن اخفا کرد حقیقت رو. من میخوام با این جمله یک هدف مهمتر که مسائل تربیتی است اجرا کنم و انجام دهم. تمام اینها، بله، یه توجیهاتی کردن، گفتن این از قبیل چیز از توریه است، نه از قبیل تقیه. توریه و تقیه هم بعضی جا و هم میرسند و مشترک میشن، توریه میکنن تقیتن. به هر حال کدام؟ اونم هست، حسر ها یوسف فی نفسی ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانن. دستور داده بود، نه نقشه ظاهرا قرائن نشان میده نقشه نقشه یوسفه. اونا پیش خود که نمیتوانستن یه همچی کار کنن، برادر یوسف رو متهم کنن، دستگیر کنن، پیش خود که نمی کردن اونا. حتما با اشاره یوسف این برنامه ها انجام شد. به هر حال قدر، البته این چهار مورد ما گفتیم، لمصالح اخر هم ممکنه باز مصالح دیگری هم باشه که تقیه انجام بشه. و قدر جامع همه اینها اخفا کردن عقیده است، عقیده دینیه، البته ما بیشتر میگیم عقیده دینیه، در اون جایی که اخفا مصلحتش ترجیح بر اظهار داشته باشد، شاید اظهار بی اثر یا کم اثر، اما اخفا پر اثر و پر مصلحت و پر فایده. قدر جامعه همه اینها این است و این چیزی است که همه عقلای دنیا انجام می‌دهند. و اگر کسانی منکر بشوند باللسان، ینکره باللسان و قلبه مطمئنان بالایمان، باطنن قبول داره، ممکنه ظاهرا قبول نداشته باشد. اونم نوعی تقیه بود، بله، همراهی قبلا اشاره کردیم، همون جزء تبلیغ رسالت حضرت ابراهیم با ستاره پرستان و آفتاب پرستان و ماهتاب پرستان همراهی کرد، اخفا کرد عقیده دینی خودش رو برای تبلیغ رسالت و برای اثبات توحید و خداشناسی. و قدر جامعه اینها رو هم عرض کردم. و در واقع اگر خوب مسئله رو بشکافیم، بریم بالا و بالا تر، میرسیم به قاعده اهم و مهم، قاعده لا حرج اهم مهمه، قاعده ضرورت اهم مهمه، تقیه اهم مهمه، همه اینا برمیگرده به قاعده اهم مهم که در کلام حذیفه صحابی معروف بود. گفتن چرا از عثمان تقیه کردی؟ و گفتی من نگفتم، در حالی که گفته بودی مطلب رو. گفت برای این است که بعض دینم و فدای کل دینم میکنم، حالا یه دروغی گفتم، یه انحراف دینیه، ولی کل دینم رو حفظ میکنم به واسطه این تقیه. به هر حال این امر سالس بود، بریم سراغ امر رابع. و اما امر رابع، هل یعتبر، من اون مهمات تقیه رو میگم، یه چیزهای دیگری هم هست که اونها رو میتوانید در قواعد الفقهیه و جاهای دیگه مطالعه کنید. بله، تقیه عام و خاص ما در همین عبارت هامون داشتیم دیگه در گذشته. و اما رابع، هل یعتبر عدم المندوحه، آیا یکی از شرایط جواز تقیه عدم المندوحه هست؟ منظور از عدم المندوحه این است که راه فراری نباشه. مندوحه همون راه فراره. من میتوانم در زمان دیگر نمازم بخوانم، تقیه نکنم، اما اول وقت بیام با اینها نماز بخوانم و تقیه کنم. می توانم در مکان دیگر در همین اول وقت در مسجد نه در خانم نماز بخوانم تقیه نکنم. فی زمان ناخر فی مکان ناخر لا تقیه تفی. می توانم اینو میگم مندوهه راه فرار داره. آیا این لازم است مندوهه نباشه یا بود و نبود مندوهه تأثیری در تقیه نداره؟ میخواد راه فرار باشه میخواد نباشه؟ این محل بحث، خیلی هم محل بحث واقع شده و عقاید مختلفی. فبین قائل به اعتبار عدم المندوه، بعضی گفتن هیچ مندوهه نباد باشه، های مندوهه باشه خب برو از مندوهه استفاده کن، چرا تقیه میکنی بی خود؟ من فراموش کردم که اول این بحث عرض کنم، این بحث مندوهه و عدم مندوهه مال تقیه خوفیه، اما تقیه تحبیبی مندوه و عدم مندوهه نداره. من میتونم برم در کاروان نماز بخونم، میام مسجد تحبیبا نماز میخوانم، تقویتا لوحدت المسلمین میام نماز میخوانم. تقیه تحبیبی و مداراتی مسئله مندوه درش مطرح نیست، مندوه منحصر به تقیه خوفیه. بله خیلی خوب، واجب بدانن، اما مندوه در شرط نیست. میتوانه نماز نه تو مسجد بخونه، یا واجب کفایی بگیم از عده بیان عده نیاد، بعضی وقتا بیاد بعضی وقتا نیاد. به هر حال فبین قائل به اعتبار عدم المندوه، گفتن راه فرار نباید باشه در تقیه خوفی. اگر راه فراره برید از اون طرف. و بین قائل به عدم اعتبار مندوه باشه یا نباشه تقیه میتوانی بکنی. شما میتوانی تقیه خوفی داشته باشی اول وقت، در حالی که آخر وقت میتوانی بدون تقیه بخونی. نه خیر، اول وقت بخون اشکالی نداره. یا در مکان میتوانی در منزل بخوانی، برو در مسجد بخوان. فعلا نه حکم تکلیفی نه وضعی رو بحث نکنی، بعد میاد راجع به صحت وضعی بعد میاد، قاطی نکنی. فعلا میگیم علی سبیل الاجمال، فعلا علی سبیل الاجمال حکم وضعی و تکلیفی اجمالا داریم میگیم، بعد که آمدیم که آیا صحیح از اعمال تقیه اون وقت بحث میشه. به هر حال اینم قائل به این که مندوهه بود و نبودش تأثیر نداره. و به این مفصل بعضی ها تفصیل قائل شدن، در بعضی از جاها گفتن معتبر است عدم المندوه، در بعضی از جاها معتبر نیست. بس مفصله، من میخوام فشردهش کنم، زیاد نمیخوام معطل بشم. ما اگر نگاه به دلایل عمومات تقیه کنیم میگه مندوه معتبر، عمومات میگه عدم المندوه معتبر. چرا؟ به علت این که از باب ضرورت و اضطرار گفتن تقیه کن. کسی که مندوه دارد ضرورتی نداره، اضطراری نداره. روایاتی هست، من بعضیشو میخونم در اینجا، که میگه تقیه در واقع برمیگرده به ضرورت و اضطرار. در باب 25 ابواب امر به معروف و نهی از منکر روایتی از زراره هست، روایت متعدد داریم، صحیحم توش هست، جلد 11 وسائل، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، باب 25، حدیث اول، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام، التقیت فی کل ضرورت، التقیت فی کل ضرورت و صاحبها اعلم بها حین تنزل به. اساس تقیه ضرورته، کسی که مندوحه داره ضرورتی نداره، صاحب تقیه بهتر می داند آیا ضرورتی در کار هست یا ضرورتی در کار نیست. فرق نمی کنه، بالاخره ضرورته، اونجایی که مندوح هست ضرورتی نیست، برو تو خانت بذار آخر وقت. حدیث دوم 2 باب 25، حدیث 2 باب 25، ابواب امر به معروف و نهی از منکر، جلد 11 وسائل. 3 نفر، معمر ابن یحیی و محمد ابن مسلم و زراره، هر سه روایت در واقع است، یه جا نقل شده، معمر و محمد ابن مسلم و زراره، قالوا سمعنا ابا جعفر علیه السلام، شنیدیم از حضرت باقر یقول التقیتو فی کل شیء یرتر الیه ابن آدم. تو روایت قبل ضرورت بود، تو این روایت استراره. فی کل شیء یزتر الیه ابن آدم فقد احله الله له. این حدیث 2 باب 25 بود. حدیث 8 باب 25 هم همین معنا داره، تقیه رو برده تو فاز ضرورت و استراق. اگر گفتیم تقیه از باب لا تلقو به ایدی کمه لا تحلکه هست، اونم معنیش این هست مندوهی نباشه. اگر مندوهه و راه فراری باشد مشکلی بیش نمیاد. در آیات قرآن هم که در مقابله کفار اجازه تقیه داده شده بود، اونجا مندوه نبود، اما ریاسر راهی نداشت فرار بکنه، گرفته بودند و الا بالله سب و براعت و الا میکشیم، راه فرار نداشت. اگر قوت قدرتی داشت از چنگال اینا فرار کنه، اینا را عقب بزنه، مندوهی داشت نمیکرد، اونجا مندوهی نبود. پس اگر به حسب روایات عامه تقیه و آیات قرآن مطلب رو دنبال کنیم، در همه اینها میبینیم باید مندوهی نباشه. اگر مندوهی باشه نه ضرورته، نه اضطراره، نه خوفیست، راه میبرد جای دیگه، عمل و کامل انجام میدهد، سب و براعتی هم نمی کنه. 2 جاده هست، از اینجا مثلا به سوی کربلا، از این جاده بریم هیچ خبری نی، از اون جاده بریم میگن سب و براعت و فلان و اینها، عده‌ای از معاندین و تکفیری ها ایستادند و این پیشنهاد رو میکنن. اینجا روایات تقیه و آیات میگه از اون جاده برو که مجبور به سب و براعت نیستی، چرا از این جاده میایی؟ این به حسب روایات عامه. ولی این ولی را عرض کنم فردا تا تکمیلش میکنیم انشاءالله. در دو باب که در جلد پنجم وسائله، باب 33 جماعت و باب 29 صلات جمعه، 33 نماز جماعت و 29 نماز جمعه در جلد پنجم وسائل، روایاتی هست که از این روایات آیون علما خواستن بفهمن به این که آقا مندوهش هست، عدم مندوهش هست نیست. ظاهرش این است اول وقت میره نماز جماعت، میشوند با اونا نماز بخون، میره نماز جمعه، خب نرو تو خانه بخون، وقت دیگری بخون، زمان دیگری بخون. روایات میگن اطلاق داره، نمونش رو میخوانیم. روایاتیست مطلق، اجازه میده بدون در نظر گرفتن زمان و مکان، ولو زمان دیگری در اختیارشه، ولو مکان دیگری در اختیارشه، امام اجازه میدهد نماز با اونها بخواند و رعایت تقیه هم بکنی. خیلیا خیلیا اینها رو دیدن، نه لحنش لحنه تقیه خوفیه، مداراتی نیست رو دوارد، و خیلی از آیون این روایات رو دیدن، در مسئله عدم مندوه شل شدن، گفتن مندوه باشه یا نباشه. فردا انشاءالله یه بحث اجمالی رو این روایات میکنیم و نتیجه خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.